همکارم قدیر مشرف تقدیم میکند، جلب میکنیم.
سلام شنونده های عزیز، شام همه شما بخیر. طالبان مسئولیت حمله انتحاری روز شنبه در شهر خوست را به عهده گرفتند. مقامات افغان ارقام متفاوت تلفات ناشی از آن حمله را ارائه داشتند. وزارت داخله افغانستان رقم تلفات را 18 تن اعلام کرده، گفته است که به شمول دو کودک 6 تن دیگر مجروح شده است. اما فیض الله غیرت فرمانده امنیه خوست میگوید که بر اساس معلومات آنان 12 تن جان باخته و 10 تن دیگر مجروح شده است.
دغه حمله د خوست خر اروند د ورزشی استادیوم سره چې د خوست
آقای غیرت میگوید این انفجار در نزدیکی میدان فوتبال که ایستگاه کابل در آنجا موقعیت دارد صورت گرفته، که در آنجا 6-7 موتر سراچه نیروهای کمپاین که مربوط قوای خاص افغان است مصروف اکمالات بودند. از رقم تلفات آن نیروها اطلاعی در دست نداریم. طالبان گفتند هدف حمله کاروان نیروهای ویژه بوده و 22 تن را کشتند. این حمله در حال در نخستین روز ماه رمضان صورت می‌گیرد که یوناما روز گذشته از جوانب درگیر افغانستان خواست به احترام ماه رمضان جنگ را توقف دهند. در همین حال محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در پیامش به مناسبت فرارسیدن ماه رمضان از مخالفین مسلح دولت خواسته است حرمت این ماه را گرامی داشته و با دست برداشتن از جنگ و خشونت به ندای صلح و مصالحه لب بگویند و یا حداقل به گفته آقای غنی در جریان ماه رمضان از جنگ و قتل و قتال خودداری ورزند. سرحد چمن اسپین بولدک در قندهار امروز باز شد. مقامات پاکستانی گفتند که آنان به تقاضای مقامات افغان آن سرحد را بازگشایی کردند. سرحد چمن اسپین بولدک یک ماه قبل پس از آن مسدود شد که در تبادله آتش میان نیروهای سرحدی دو کشور 15 تن کشته شدند. این اقدام در نخستین روز ماه مبارک رمضان صورت می گیرد. اردوی پاکستان در اعلامیه گفت که در واضح سرحدی روز شنبه به خاطر دلایل بشر دوستانه بازگشایی شده است. در اعلامیه این هم آمده است که پاکستان و افغانستان روی حفظ آتش بس در شهرک سرحدی چمن توافق کردند، جایی که در 5 می 9 پاکستانی و 6 افغان کشته شدند. نخستین دور مذاکرات همکاری عملی کشورهای چین، افغانستان و پاکستان روز شنبه در بیجینگ برگزار شد. وزارت خارجه پاکستان با نشر اعلامیه از آن داشته است که جوانب زیردخل در مذاکرات همکاری سه جانبه میان افغانستان، پاکستان و چین را در ایجاد صلح، ثبات و انکشاف افغانستان و منطقه مؤثر خواندند. مقامات وزارت خارجه سه کشور در این نشست توافق کردند تا به منظور بهبود منافع دو جانبه و یک پارچگی اقتصاد منطقه‌ای تحت چارچوب ابتکار یک کمربند یک راه همکاری های عملی را به پیش ببرند. قرار است چین و پاکستان همکاری سه جانبه را بر اساس نیازمندی افغانستان مطابق با برنامه‌های کمک چین و پاکستان برای افغانستان در عرصه زیربناها، انرژی، معارف، صحت، زراعت، آموزش منابع بشری و ظرفیت سازی انجام دهند. ادامه مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا می‌شنوید. یک فرمانده ارشد سپاه پاسداران ایران روز جمعه در یک انفجار در جریان درگیری با گروه داعش در غرب موصل کشته شد. یک مقام عراقی روز شنبه با بیان این مطلب گفت که جنرال شعبان ناصری یک تن از مشاورین قاسم سلیمانی فرمانده نیروی ویژه قدس بود. این نخستین فرمانده بلندپایه ایرانی است که در شهر موصل عراق کشته می شود. جنرال سلیمانی به عنوان مشاور کلیدی نیروهای بسیج مردمی عراق در جنگ علیه گروه داعش بوده است، گروهی که بیشتر آنان جنگجویان شیعه متحد دولت عراقند. این در حالی است که نیروهای عراقی صبح شنبه در داخل موصل عملات خود را برای بازپسگیری شهر کهنه از کنترل داعش شدت بخشیدند. 6 کشور گروه G7 توافق کردند به تعهد خود در توافقنامه تغییر اقلیم پابند بمانند، اما تا هنوز روشن نیست که آیا ایالات متحده در آن پیمان باقی خواهد ماند یا خیر. جزئیات بیشتر از ژیل آسمی.
مقام‌های فرانسوی گفتند که ایالات متحده پالیسی خود را در عرصه توافقنامه تغییر اقلیم ارزیابی می‌کند. به همین گونه 6 کشور دیگر گروه G7 با در نظر داشت موقف ایالات متحده تعهداتشان را در این مورد مجدداً تصریح خواهند کرد. مقامات آمریکایی گفتند که رئیس جمهور ترامپ پیش از آن که روی این موضوع تصمیم بگیرد تا ختم نشست صبر خواهد کرد. آقای ترامپ گرمای کره زمین را در جریان رقابت‌های انتخاباتی ریاست جمهوریش یک فریب عنوان کرده بود. گری کوهن مشاور اقتصادی آقای ترامپ گفته است که رئیس جمهور بر اساس آنچه از رهبران جهان آموخته است تصمیم خواهد گرفت که به تعهد واشنگتن مبنی بر کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای پابند بماند یا خیر. در ملاقاتی که رئیس جمهور ترامپ با پاپ فرانسیس در ایتالیا داشت، رهبر کاتولیک های جهان نیز طی نامه‌ای به آقای ترامپ از اهمیت تغییر اقلیم یادآوری کرده، خواهان اقدام جهانی در مبارزه علیه تغییر اقلیم شده است.
اینجا واشنگتن است. توجه کنید به ادامه خبرها از رادیو آشنا. نیروهای سوری و جنگجویان متحد آن طی یک حمله تهاجمی وسیع گروه داعش و شورشان مخالف اسد را در شهر جنوبی پالمیرا در ولایت حمص عقب راندند. گروه داعش با کنترل شهر باسانی پالمیرا، جاده ای را که آن شهر را به دمشق وصل می کرد، در کنترل داشت. رسانه اردوی سوریه می گوید در این تهاجم آنان توانستند شورشیان سوری را در یک بیابان واقع در شرق دمشق عقب برانند و مانع پیشروی آنان به مناطق استراتژیک بیابانی حمص گردند. رقم کشته شدگان حمله بر موتر حامل مسیحیان قبطی در مصر به 29 تن بلند رفت. مقامات مصری روز شنبه با بیان این خبر گفتند که 13 تن از مجروحین رویداد روز جمعه تا هنوز در شفاخانه در قاهره و شهر المنیا که حمله در آن صورت گرفت بستری‌اند. جزئیات بیشتر از عبدالواجد عادل.
تا اکنون هیچ گروه مسئولیت حمله را به عهده نگرفته است. شاهدان رویداد گفتند که 8 تا 10 مرد ملبس با یونیفرم نظامی و نقاب بر موتر حامل مسیحیان که روانه یک صومعه بودند گلوله‌باری کردند. پس از حمله رئیس جمهور مصر اعلام کرد که حمله هوایی را علیه پایگاه آموزشی نظامی مربوط القاعده در لیبیا انجام داده است. گروه داعش پس از سفر ماه گذشته پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک های جهان به مصر وعده داده تا حملات بیشتری را علیه مسیحیان انجام داده و از مسلمانان خواستند تا از گردهمایی مسیحیان در سفارتخانه های غربی دوری جویند.
نیروهای خدمات امداد و نجات بحری اسپانیا 38 مهاجر را از 2 قایق کوچک نجات دادند که می‌خواستند آب‌های مدیترانه را به قصد سواحل اروپا عبور کنند. مقامات خدمات بحری اسپانیا گفتند که در 1 قایق 27 مرد و 6 زن سوار بود و 5 مهاجر دیگر از 1 قایق جداگانه صبح شنبه نجات داده شدند. صحت همه مهاجران خوب خوانده شده است. 2 مرد آمریکایی دیروز در شهر پورتلند ایالات متحده در دفاع از 2 زنی که گمان می‌رود مسلمان بودند جان باختند. آن 2 مرد در 1 قطار آهن با فردی درگیر شدند که بر 2 زن داد و فریاد را انداخته بود و در مورد دین و نژاد آنان الفاظ رکیک بر زبان می‌آورد. در نتیجه 3 مرد دیگر آمریکایی که شاهد صحنه بودند در دفاع از زنان مسلمان با فرد مهاجم درگیر شده، 2 تنشان در اثر ضربات چاقو کشته و 1 هم زخمی گردید. حمله کننده دستگیر شده و در قید پلیس قرار دارد. و خبر آخرم این که قرار است تیم‌های ملی کرکت افغانستان و پاکستان 2 رقابت بین‌المللی 20 اووره را انجام دهند. شهریار خان رئیس عمومی بورد کرکت پاکستان در یک کنفرانس خبری با عاطف مشعل امتای افغان خود گفت توافق شده که 1 رقابت 20 اووره در کابل و 1 رقابت هم در پاکستان صورت گیرد. اما آقای خان درباره زمان و محل مشخص رقابت در پاکستان چیزی نگفت. رئیس بورد کرکت افغانستان تاکید ورزید که باید رقابت‌ها به ویژه کرکت از سیاست به دور نگه داشته شود. افغانستان 1 تیم درجه 2 جهان کرکت است و پاکستان عضویت کامل شورای بین‌المللی کرکت را دارا می باشد. پایان اخبار.
صدای امریکا در facebook.com/voadari.
شنوندگان عزیز، در بخش گزارش ها گزارش هایی از افغانستان دارین. در مورد پیام رئیس جمهور افغانستان به مناسبت آغاز ماه مبارک رمضان و ای که حزب اسلامی افغانستان میگه که ملل متحد نباید تقاضای محکمه گلبدین حکمتیار بپذیره و همچنان مقام ها در ننگرهار میگویند که در نتیجه عملیات نظامی خسارات سنگینی به گروه داعش در ولایت وارد آمده و گزارش هایی هم داریم از سوریه و ایالات متحده و همچنان از هند. امیدوار هستیم که تا آخر این برنامه با ما باشن. اما گزارش اول، محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در نخستین روز ماه مبارک رمضان بار دیگر از مخالفان مسلح افغانستان خواست تا به حرمت ماه مبارک، ماهی که ماه صلح و آشتی است، به صدای مردم افغانستان لبیک گفته و یا حداقل به حرمت همین ماه سیام از جنگ، قتل و قتال دست بردارن. شرح بیشتر در گزارش از عبدالحی ورشان.
امروز اولین روز ماه مبارک رمضان است. ماه رمضان ماه صلح و آشتی است. اما در افغانستان نخستین روز رمضان با ریختن خونی به شمول دو کودک حداقل 14 تن کشته و ده ها مجروح در یک حمله انتحاری در ولایت خوست آغاز شد. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان با فرستادن پیام ویدیویی به رسانه‌ها از مخالفان مسلح نظام خواست که به احترام ماه مبارک رمضان به صدای صلح و آشتی مردم افغانستان لبیک بگویند.
زد افغانستان د اسلامی جمهوریت له ټول مسلح مخالفان وغوښتنه کوم.
من از تمام مخالفان مسلح جمهوری اسلامی افغانستان میخواهم که به حرمت این ماه مبارک رمضان به صدای صلح و آشتی مردم افغانستان لبیک بگویند و یا حداقل به احترام همین ماه مبارک رمضان از جنگ، قتل و قتال دست بردارند تا مسلمانان بتوانند فرصت پیدا کنند و با ذهن آرام طاعت خداوندی را به جا آورند. در پیام رئیس جمهور آمده است که گناه بزرگتر از این نیست که ترس و خوف متوجه عبادت کنندگان دربار الهی باشند و کسانی که مانی برگزاری مراسم عبادی مسلمانان می شود دشمنی آشکار خود را با دین نشان می دهند و به جنگ خدا و پیامبرش می روند. این بار نخست نیست که رئیس جمهور افغانستان در آغازین روز ماه رمضان از مخالفان مسلح می خواهد که دست از جنگ بردارند و به ندای صلح مردم افغانستان لبیک بگویند و یا دفتر یونما و دیگر سازمان‌های بین‌المللی خواهان آتش بس می‌شوند، بلکه یک سخن تکراری است که در چند دهه پسین پاسخی مثبت نیافته است. محمد حسین حقیار رئیس کمیته فرهنگی محاز ملی می‌گوید که حکام افغانستان نباید تنها در ماه رمضان به فکر صلح و آتش بس باشند، بلکه در هر وقت به فکر صلح بود. آقای حقیار با شناختی که از طالبان دارد باور ندارد که مخالفان به این خواست آقای غنی پاسخی مثبت بدهند.
به نظر من چقدر که از برداشت اونا و از فهم اونا خبر دارم، اونا فکر کنم که به این حرف صدای مثبت نتن، اما ناامیدی در هیچ شرایط خوب نیست.
وحید مجدد تحلیلگر مسائل سیاسی با توجه به تجارب چند دهه گذشته در منازعات افغانستان تمایل به صلح آن هم به حرمت ماه رمضان را یک حرف واهی می‌داند. به قول آقای مجدد هر دو طرف منازع نمی‌خواهند صلح تأمین شود.
صلح چی در ماه رمضان و چی در هر وقت دیگه ضرورت بسیار مبرم برای مردم افغان است، اما متاسفانه به نظرم نمی‌رسد که طرفین جنگ خواستار صلح باشند. با توجه به این جریانات من نمی‌رسد که طالبان حاضر به این باشند که در ماه رمضان آتش بس بکنند و چنین چیزی امکان پذیر به نظر من.
اما به باور دکانداران مقابل خانه من، تقاضای امروز رئیس جمهور غنی از مخالفان برای ختم جنگ و لبیک به صدای صلح اندکی از گذشته متفاوت می باشد. به این معنا که وضعیت نسبت به گذشته تغییر کرده است و در افکار عامه انتظار این است که با پیوستن آقای حکمتیار به روند صلح شاید طالبان، به خصوص آن عده طالبانی که از بدنه حزب جدا شده در صفوف طالبان می جنگند، به فکر پایان جنگ باشند و با خواستهای صلح و آشتی رئیس جمهور جواب مثبت بدهند که به کمال تاسف چنین نشد.
صدای امریکا هفت شام تا هفت صبح FM 100.5 و موج متوسط 1296.
و گزارش بعدی، حزب اسلامی افغانستان میگوید که ملل متحد نباید تقاضای محاکمه گلبدین حکمتیار را بپذیرد و به سازمان ملل متحد از آنان شکایت شده تعجب میکند. سخنگوی حزب اسلامی میگوید که برخی از حلقات مافیایی تلاش دارند روند صلح را ناکام بسازند. هیئت معاونت سازمان ملل متحد یا هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما میگوید درخواست را مبنی بر تامین عدالت برای قربانیان جرایم منصوب به گلبدین حکمتیار دریافت کرده است. جلال میرزاد گزارش میدهد.
شکایت در برابر گلبدین حکمتیار در سازمان ملل متحد. منابع به صدای امریکا گفتند که روند سبز افغانستان در برابر حکمتیار به علت جنایت‌های جنگیش در سازمان ملل متحد شکایت کرده است.
یونما و ملل متحد اتحادیه اروپا از این روند صلح کاملا پشتیبانی کردند. این گونه مسائل که از جانب افراد نامعلوم پیش می شود باید در نظر گرفتن نشود و از چشم دور انداخته شود.
اما به باور برخی ها شکایت به سازمان ملل متحد در برابر کسانی که در جنگ های داخلی افغانستان نقش داشتند سودی ندارد.
ما امروز از کی خواهان زیستیم که ما را همکاری کنند در محاکمه جنایتکارا؟ او کسی که او گروهی که هدف ماست نهادی که به نام سازمان ملل کسی که به دقت به گفتی امریکا نام زیر از لیست سیاه پس میکنم و اولین نهاد میباشه که گلبدین خوش آمدید میگه در کابل و اولین نهاد است که بیشترین اسناد جنایت ها و خیانت های گلبدین و دگه جنایتکارای چهار دهه گذشته در دفاترشان ماندگی است و هیچ اقدام نمیکنه. ریشخند نیست که از اینا بخوایم که گلبدین با محاکمه بکشانه.
برخی از حقوقدانان بر عملی شدن عدالت اجتماعی یکسان بر همه جنایتکاران جنگی تاکید میکنند.
اگر یک کسی با جرایم جنایت جنگی و یا هم با جنوساید و یا هم جرایم علیه انسانیت انجام داده باشه، اونا میشه با اساس فیصله شورای امنیت در محکمه جزای بین المللی محاکمه شوند. محکمه بین المللی جزا اونا یک محکمه مستقل هستند بدون از اینکه زیر سایه ملل متحد باشند و یا هم از ارگانهای دیگر، اونا مستقلانه اقدام میکنند.
روند سبز افغانستان با وجود تماس‌ها در این باره چیزی نگفت، اما حزب اسلامی افغانستان میگوید که شکایت در برابر آقای حکمتیار در سازمان ملل متحد از سوی این روند تعجب آور است.
صدای آمریکا در facebook.com/voadari. شنوندگان عزیز، آواز ما را از استدیوهای رادیو آشنا صدای آمریکا در واشنگتن میشنوید. مقام ها در ننگرهار میگویند که در نتیجه عملیات های نظامیان افغان خسارات جانی سنگینی بر گروه داعش در این ولایت وارد آمده است و یک جنگجوی داعش که شهروند ایرانی میباشد در ولسوالی دیبالای ننگرهار بازداشت شده است. ضیاء رحمان اسد خبرنگار رادیو آشنا صدای آمریکا از جلال آباد گزارش میدهد.
مقام ها در ولایت ننگرهار میگویند که در نتیجه عملیات های نظامیان افغان خسارات جانی سنگینی را بر گروه داعش در این ولایت وارد کردند و یک جنگجوی داعش که شهروند ایرانی میباشد در ولسوالی دیبالای ننگرهار بازداشت شده است. حضرت حسین مشیقی وار سخنگوی قماندانی امنیه ولایت ننگرهار به صدای آمریکا گفت که روز جمعه در نتیجه عملیات پاکسازی و بازرسی منازل در منطقه احمدخیل ولسوالی دیبالا نیروهای امنیتی افغان یک شهروند ایرانی را بازداشت کردند. با گفته مشیقی وار، این فرد ایرانی که وابسته به گروه داعش می باشد در فعالیت های زیر دولتی و تخریبی در دیبالا دست داشت.
پلیس قماندان امنه اولت ننگرهار در مربوطه ولسوالی دیبالا تلاشی دوره بر گروه داعش که بر آن محل و تروریستی می نمود تزگیر نموده فعلا در مجریت مبارزه علیه تروریزم که بررسی قرار داد. این رابطه با
داعش و دفتر سیاسی کشور ایران مستقر در ولایت ننگرهار در مورد هنوز به رسانه‌ها چیزی نگفته است. از سوی هم نیروهای مشترک افغان عملیات‌های سیلاب 4 و سیلاب 5 را به روز جمعه در ولسوالی چپرهار ولایت ننگرهار به پایان رسانده و آن ولسوالی را ترک گفتند. عطاءالله خوگرنی سخنگوی والی ننگرهار به صدای آمریکا گفت که طی 10 روز گذشته در چپرهار تمام روستاهای کوچک و بزرگ این ولسوالی از حضور جنگجویان داعش و طالبان مسلح پاکسازی شده است. خوگیانه علاوه کرده عملیات در چپرها 59 داعشی کشته و 39 داعشی دیگر زخمی شده و 3 داعشی را بازداشت نمودند. همچنان شماری از طالبان مسلح هم کشته و زخمی هستند. با مردم ملکی هم آسیب رسیده، خساره برداشتند، خانه هایشان تخریب شده، در مورد سروی انجام می شود و با آنها کمک صورت می گیرد. با ختم عملیات های نظامیان افغان در ولسوالی چپرهار، اما درگیری ها میان داعش و نیروهای خیزش مردمی در ولسوالی اچین ننگرهار از سر گرفته شده است. ملک امین، یکی از سران قومی ولسوالی اچین، به صدای آمریکا گفت که گروه داعش از ظهر روز جمعه به این طرف بالای روستاهای وچکوت و سپری یا ولسوالی هجوم برده است. به قول ملک امین، در این درگیری ها داعش چندین فرد ملکی را به قتل رسانیده است. عطاءالله خوگیانه سخنگوی والی ننگرها درگیری بین مردم محل و داعش را در منطقه وچ کوتی ولسوالی اچین تایید کرد. علاوه کرد کدام درگیری که در اچین رخ داده است در اثر آن 15 داعشی کشته شده از طرف مردم ملکی و همچنان داعش هم 6 فرد ملکی را که یک خانم هم شامل آنها است کشته است. به هدایت والی ننگرهار منصوبین امنیتی وارد محل شدند. داعش هنوز در مورد به رسانه ها چیزی نگفته است. باشندگان مناطقی که در برابر داعش می جنگند و نیروهای دولتی می خواهند که کمک های بیشتر را متوجه آن مناطق سازند.
صدای امریکا هفت شام تا هفت صبح FM 100.5 و موج متوسط 1296.
شنوندگان عزیز، این بخش برنامه به گزارش در مورد سوریه توجه کنید. یک مقام بلند پایه حقوق بشر ملل متحد میگوید با ادامه و افزایش حملات هوایی در سوریه، خاصتا در مناطق تحت فرمان دولت اسلامی، غیر نظامی ها قیمت گزاف را میپردازند. زید رعدالحسین، کمیشنر حقوق بشر ملل متحد، از نیروهای هوایی که در سوریه فعالیت دارند میخواهد تا سعی کنند تلفات ملکی ها به حداقل آن کاهش یابد. لیزا شلاین، خبرنگار صدای آمریکا، از مقر کمیشنری عالی از ژنو گزارش فرستاده است که عبدالواجد عادل برگردان آن را به توجه میرساند.
وضع ملکی ها در سرتاسر سوریه، خاصتا در مناطق تحت کنترل دولت اسلامی در شمال شرق سوریه، در عرقه و در زور بسیار وخیم می باشد. روپرت کولوایل، سخنگوی کمیشنر عالی حقوق بشر، می گوید که غیر نظامیان در ساحات تحت کنترل دولت اسلامی تحت ضربات حملات هوایی رو به افزایش تیاره های سوری، روسی و ائتلاف ایالات متحده قرار دارند. در این حال همین ملکی ها هدف شلیک بلا تبعیض و کشتار دست جمعی تندروان دولت اسلامی یا داعش نیز قرار می گیرند.
We fear civilians are increasingly dangerous situation as the airstrikes and the Crimean conflict intensify.
به خاطر حضور دولت اسلامی ما خوف از آن داریم که ملکی ها در حالی که منازع هوایی و زمینی تشدید می‌یابد، به طور روزافزون تحت شرایط خطرناک قرار می‌گیرند. علاوه‌تن تندروان داعش در پاسخ به این حملات ساحاتی را که پر جمعیت است هدف حملات قرار می‌دهند. بدبختانه توجه ناچیزی از طرف بیرونی ها به این وضع ناهنجار ملکی های می شود که در اینجا گیر ماندند. کولوایل می گوید که در 14 می حملات هوایی در قریه در ولایت عرقه 23 تن از کارکنان یک مزرعه را کشت که در میانشان عبدزن نیز شامل بود. در روز بعد از آن حملات هوایی در دو منطقه مسکونی تحت کنترل داعش در شرق دیرزور به اساس گزارش ها حداقل 59 تن را که شامل زنان، اطفال و مردان می شد هلاک ساخته و 20 تن دیگر را زخمی نمود. کولوایل از یک عمل دلخراش دولت اسلامی پرده برداشته گفت:
And the day after that, ISIL fighters are said to have cut the throats of 8 men at the site of those airstrikes after accusing them of.
و روز بعد از آن جنگجویان گروه دولت اسلامی، طوری که گفته شده است، 8 مرد را در همان محل حمله هوایی به اتهام رهنمایی محل حمله هوایی سر بریدند. زید رعدالحسین، کمیشنر عالی ملل متحد برای حقوق بشر، تمام نیروهایی را که در سوریه عملیات دارند ترغیب می کند تا دقت کافی به خرج دهند تا بین ملکی ها و اهداف مجاز نظامی تفریق قائل شوند.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای امریکا شما را با جهان پیوند می دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای امریکا.
و گزارش بعدی برنامه. با افزایش نفوس شهرنشینان در سراسر جهان، میزان کثافات در بحر نیز در حال افزایش است و دانشمندان و کارشناسان محیط زیست از این پدیده به ویژه زباله پلاستیکی در اقیانوس‌ها نگرانند. کارشناسان میگویند زباله‌های پلاستیکی در بحر میتواند حیوانات بحری را متضرر سازد. هند که یکی از پرجمعیت ترین کشورهای جهان است، در جمع کشورهایی است که تلاش دارد با برنامه‌های داوطلبانه تا حد در کاهش زباله‌ها در ابحار مؤثر واقع شود. آژانس خبری رویترز در مورد گزارش دارد که مشنویم. جمع‌آوری حدود 500 هزار تن مواد زباله از ساحل وارسوا در شهر ممبئی طی یک عملیات بسیار بزرگ طی 85 هفته صورت گرفت. این بخش ساحل که 2.5 کیلومتر طول دارد یکی از کثیف‌ترین سواحل در ممبئی بود و داوطلبانی که برای پاکسازی این ساحل شامل بودند متحدانه در طول هفته ها آخرین آثار از این کثافات را جمع آوری کردند. این داوطلب می گوید ساحل آل پاک شده است و زمانی که بحر زباله ها را به سواحل خالی می کند ما آن را پاک می کنیم. در حال حاضر از مرحله پاکاری گذشته ایم و فقط مصروف هستیم که زباله های نو را برداشته و محیط را پاک و صفا نگه داریم. تلاش های صدها داوطلب چهره ساحل وارسوا را کاملا تغییر داده است. عملیات پاکسازی امروز شنبه هم با وجود گرمی هوا در ممبئی ادامه داشت و هر آنچه از بر به ساحل رسیده بود و یا مردم به جا گذاشته بودند توسط داوطلبان که متشکل از مردان، زنان، پیر و جوان است، جمع آوری شد. مبتکر عملیات پاکسازی این ساحل افروز شا، وکیل مدافع مقیم ممبئی است که در ماه اکتبر سال 2015 با شمار اندک از داوطلبان این کار را آغاز کرد. تا دو سال اخیر بیش از 200 داوطلب با تلاش خستگی ناپذیر ساحل وارسوا را دگرگون ساختند. آقای شا با تاکید بر اینکه پلاستیک در ابحار یک مشکل بزرگ می باشد گفت برای موجودات آبزی زباله پلاستیکی زیانبار است زیرا این حیوانات پلاستیک را با مواد غذایی اشتباه گرفته و می بلند و بدل اینکه پلاستیک قابل هضم نیست بسیاری از حیوانات جان می دهند.
اور یہ پلاسٹک کی نوشن بہت زبردست پرابلم ہے یہ لوگوں کو اندازہ نہیں ہو رہا کیا ہم کر رہے ہیں ہمارے اوشنز کو اور ہمارے بیچز کو اور یہ خالی ہم انسانوں کا پرابلم نہیں ہے کہ ہم کو
مردم این را درک نمی کنند کہ چی زیانے با ابھار و سوائل می رسانند. نه تنها انسان ها با ابھار و سوائل پاک نیاز دارند بلکه محیط زیست ماهی ها و پرندگان نیز ویران شده است و روی مواد غذاییشان تأثیر گذار بوده است. به همین دلیل مشاهده پیوستن مردم به روند پاکسازی بسیار خوشایند می باشد. تلاش های شا مورد توجه ملل متحد نیز قرار گرفته است. اریک سولهم رئیس برنامه محیط زیست ملل متحد یا UNEP یک از کسانی بود که شخصا سال قبل در این برنامه پاکسازی سهیم شد. UNEP با الهامگیری از برنامه پاکسازی ساحل وارسوا کمپین ابحار پاک را در اندونزیا آغاز کرد و تقریبا بسیاری کشورهای افریقایی و جنوب شرق آسیا نیز برنامه های مشابه را برای پاک نگه داشتن سواحل خود روی دست گرفتند. تخمین زده می شود که حدود 165 میلیون تن پلاستیک در ابحار وجود دارد. بر اساس گزارش بنیاد هلن مکارتر و فورم اقتصادی جهان امکان دارد تا سال 2050 میزان موجودیت پلاستیک در بحر از میزان موجودیت ماهی ها فراتر رود.
رادیو آزادی در اینترنت تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
آخرین گزارشی بخش رادیو آشنا را به نشست رهبران هفت اقتصاد برتر جهان یا G7 اختصاص دادیم.
دومین و آخرین روز نشست هفت کشور بزرگ صنعتی جهان امروز در حال آغاز شد که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در نخستین روز این نشست خواستار صحبت در مورد کره شمالی بود.
ما روی تروریسم صحبت میکنیم اما فکر میکنم ما باید روی مشکل کره شمالی توجه کنیم زیرا یک مشکل بزرگ جهانی است و حل خواهد شد.
اما رهبران کشورهای اروپایی خواستار بحث روی تغییر اقلیم بودند، به خصوص آنان در انتظار تعهد رئیس جمهور ترامپ در این راستا میباشند زیرا آقای ترامپ موافقتنامه پاریس در مورد تغییر اقلیم را که از سوی باراک اوباما رئیس جمهور پیشین ایالات متحده امضا شده است با تمسخر گرفته بود. با وجود شک و تردیدهای رئیس جمهور ترامپ در برابر موافقتنامه پاریس، همه اشتراک کنندگان نشست هفت کشور بزرگ صنعتی جهان بحث های دیروز را خوب توصیف کرده اند. دونالد ترامپ موضوع تغییر اقلیم را کاذب خوانده بود اما تریسا می صدر اعظم بریتانیا گفته که ایالات متحده نیز موقفش را مجددا بررسی خواهد کرد.
فکر میکنم ایالات متحده روی موقف و پالیسیش در ارتباط به این مسائل غور میکند. اما هیچ شکی میان اعضای گروه جی 7 در مورد اهمیت موضوع تغییر اقلیم وجود ندارد.
در کنار موضوع تغییر اقلیم، تجارت و مهاجرت دو موضوع دیگر است که در اجنده